باید ایجاد بشه. تولید محتوا به شدت مهمه توی فضاهای حالا آموزشی این چنینی در کشورهای در واقع صاحب تکنولوژی، خیلی سعی میکنند که آموزش‌های فنی به دانش آموزی یاد بدن، یا حداقل آموزش‌های فنی رو توی بسترها و پلتفرم‌های از این دست فراهم بکنن، امکانش رو تا دانش آموز اونها بره اونجا و اونجا یاد بگیره بر اساس علاقه‌مندیش، بر اساس استعدادش و بر اساس آن چیزی که بهش علاقه داره. این که ما بتونیم این دوران رو در واقع ایجاد بکنیم خیلی نکته مهمیه. و میخوام به یک مسئله دیگری اشاره بکنم. جهان پسا کرونا با جهان پیش از کرونا به شدت متفاوته. توی کشوری مثل کشور ما، ما میبینیم که این نقطه بحرانی تونسته فرصت‌های مهمی رو بسازه برای ما، و ما اگر با همین دست فرمون پیش بریم، این تهدیدها و این نقاط ضعف خودمون رو میتونیم به فرصت و به نقطه قوتمون تبدیل بکنیم. امیدوارم که از این به خوبی بهره برداری بکنیم. خانم خیلی متشکرم سرکار خانم دوری از این که دعوت ما رو پذیرفتید، اومدید و روی خط تلفن با ما بودید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر، متشکرم، خداحافظ. طاقتم تاخ شده، نزدیکم بمون، مرگ فاصله، هر چی تو بگی گله بی گله، اسم تو هنوز روی این دله، دلی که داغ شده. همین خوبه که مال منی، دل واپس حال منی، بدجور میای به حال و هوا، تو رو دیگه نمیشه نخوا. همه دار و ندار منی، تو همیشه بهار منی، بدجور میای به حال و هوا، تو رو دیگه نمیشه نخوا. از خودمم بهتر منو میشناسی، چه با هم جوری تو که حساس منم احساس. پای تو وای میسم بیرو دروازی، چی بشه اینش تو که حساسی منم احساسی. حال منی، بدجور میای به حال و هوا، تو رو دیگه نمیشه نخوا. همه دار و ندار منی، همیشه بهار منی، بدجور میای به حال و هوا، تو رو دیگه نمیشه نخوا. از خودمم بهتر منو میشناسی، چه با هم جوری تو که حساسی منم احساسی. پای تو وای میسم بیرو دروازی، چی بشه اینش تو که حساسی منم احساسی.
شب بر شما خوش، شنوندگان عزیز و ارجمند و محترم رادیو گفتگو. ممنونم که گوش میکنید. انعکاس رو از این ایستگاه رادیویی در نیمه دوم برنامه کنار شما هستیم. پس از شنیدن این ترانه بحث خودمون رو پی میگیریم در مورد فضای آموزشی کشور و آمدن رسانه، پایکار آموزش، اینکه خیلی از کلاس های درسی مدرسه های ما داره به شکل برنامه تلویزیونی پخش میشه. واقعا جا داره به همکارانم خسته نباشید بگم، چه در رادیو چه در تلویزیون کار بزرگی کردند، خیلی سریع سعی کردند زیر ساخت ها رو آماده بکنن. چند روز اول برنامه ها به شکل زنده بود تا فرصتی برای ضبط پیش بیاد بتونن ضبط ها رو شروع بکنن و واقعا همه دست به دست هم دادن تا این فضای آموزشی توی کشورمون حفظ بشه و شکل بگیره و بتونه روندش ادامه پیدا بکنه، که کار بزرگ قابل اعتنا و مهمی بود که تا به اینجا پشت سر گذاشتیم. یه نکته رو من در مورد دانشگاه ها بگم، یه سری از دانشگاه های ما گفتن که از پلتفرم های قراری که استفاده بکنن، ولی خب همچنان یه مقداری مشکل داریم توی این زمینه و یه جاهایی مثلا آزمایشگاه ها، مثل کارگاه ها، اینها خدمت شما عرض بکنم که از اون مواردی بود که توی نظام آموزش عالی ما رو دچار مشکل کرده و خدمت شما عرض بکنم که از اون طرف میخوام به این نکته هم اشاره بکنم که یک سری از پلتفرم ها هم خیلی خوب کار نمی کنن و حالا ما داریم از فضاهای شبکه های اجتماعی یا پیام رسان ها استفاده میکنیم. این رو هم گفتم بگم. اما جناب آقای دکتر حسن خجسته دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای خجسته، برای اهالی رادیو قطعا نیازی به معرفی ندارند، یکی از نام‌های آشنایی هستند که امشب با ما هستند. آقای دکتر خجسته سلام می‌کنم بهتون، شبتون بخیر باشه قربان.
سلام آقای شریفی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی و محترم و عزیزتون. خیلی متشکرم.
آقای دکتر خجسته، عملکرد رسانه رو در حوزه آموزش چگونه ارزیابی میکنید حضرت عالی؟
حالا عملکرد رسانه به یک معنا منظورتون صدا و سیماست یا جریان رسانه‌ای کشور؟
اجازه بدید که ابتدا در مورد صدا و سیما صحبت بکنیم و بعد برسیم به جریان رسانه‌ای کشور.
خب ببینید، صدا و سیما انصافا در حد همون ظرفیت هایی که داره به نظر من خیلی خوب وارد میدان شده و خوب داره خدمات میده و شاید اصلا مثلا این یک زمینه خیلی خوبی برای داشتن شبکه های آموزشی دائم باشه و این زمینه سازی فراهم شد از این جهت. حالا باید نتایج کلاس ها رو چه از جهت اولیا، چه از جهت دانش آموزان، اولیای خانواده منظورم، و چه جهت اولیای مدرسه و معلمین بعدن بررسی کنیم. ولی الان صدا و سیما همونطور که مثلا وزیر متعان سرش گفت با همه ظرفیت داخل میدان و خوب داره خدمات میده. تجربه های قبلی هم بود صدا و سیما قبلا مثلا برای که بتونه یک عدالت آموزشی برقرار کنه در کلاس های کنکور، چه در رادیو مثلا وقتی رادیو فرهنگ، رادیو جوار، یا در شبکه های تلویزیونی کلاس های کنکور برقرار شد برای که بتونن مثلا یه عدالت آموزشی ایجاد بشه. برام یه تجربه قبلی هم صدا و سیما داشت، من از اون تجربه داره استفاده میکنم.
این تجربه قبلی منظورتون دهه 60؟
نه، شاید مثلا دهه 70 به بعد. دهه 70 به بعد هم در رادیو مثلا من خاطرم از شبکه فرهنگ، مثلا رادیو فرهنگ برنامه های آموزش کنکور گرفت که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت.
یادم دقیقا
زمان های دکتر ترکی مدیر شبکه بود، یاد خیلی کنم ازشون، هترمی دانشگاه تهران ایشون.
بله.
بعد منم جناب آقای حادی سعیدی کیاسر بودن، اون کار ادامه پیدا کرد. یادم زمان های دکتر ترکی ایشون درخواست کرد از کسانی که در این کلاس های کنکور رادیو شرکت کردن بعدن که قبول شدن کتابای درسشون رو بیارن مثلا یه جای خاطرم نیست کجا، که بعد این کتاب ها توضیح بشه. یه حجم عظیمی کتاب جمع شد، یعنی مثلا در تهران اینا که بودن کتاب هاشون آوردم.
من خودم یکی از اونایی بودم که اون برنامه رو به شدت پیگیر بودم و دقیقا دوره کنکور ما هم بود و خیلی اثرگذار بود، خیلی آرامش بخش بود.
بله، من میخوام بگم یعنی مبنیش همون توضیح عدالت، توضیح آموزشی و عدالت آموزشی بود که این کار صورت گرفت. میخوام بگم سازمان تجربه تلویزیون هم بعدن این کار، چند سال بعد البته تلویزیون بعدا این کار رو انجام داد، ولی رادیو مثلا شاید 5-6 سال قبلش این کار صورت گرفت، شبکه جوان بدن ملحق شدن به کارهای انجام شد. میخوام بگم یه تجربه هایی در سازمان صدا و سیما وجود داره. خب پس های شریفی خود شما هم جز کسانی بودین که مثلا نسبت به اون کلاس ها حساسیت داشت.
بله دقیقاً، یعنی یادمه که بعد از ظهر حالا اون سالی که ما پشت کنکور بودیم یه مثلا زمان یک ساعته رو خالی می‌کردیم که بتونیم بشینیم و اون نکته های آموزشی رو پیگیری بکنیم.
بله اونم خیلی اون دوستانم سعی می‌کردن که مبتنی بر، یعنی کلاس ها مبتنی بر صوت باشه نه تصویرم سخت ها، چون بله استفاده از تخته و اینا خیلی مهمه، ولی سعی می‌کردن که طوری باشه کلاس ها یادگیری از طریق صوت صورت بگیره. این هم یک زحمت مضاعفی داشت.
دقیقا. اما برسیم به جریان رسال
از آقای دکتر ترکی.
حتما.
و آقای
هادی کیاسری
دوستان خود بعدی هم که جای خود داره باید ازشون تشکر کنیم. میخوام بگم این مربوط به اون شاید مثلا 15 سال قبل، 17 سال قبل. بله
حتی شاید مثلا 20 سال قبل.
بله.
میخواییم برسیم به جریان رسانه‌ای کشور. آقای افراسیابی هم دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن ما رو همراهی میکنند.
من نزده من دو تفسیر سلام کنم، هم خدمت
سلامت باشید.
من هم خدمت آقای دکتر خجسته عزیز سلام عرض میکنم. آقای دکتر خجسته انصافا وقتی صحبت میکنم من فقط دوستم بشنم.
آره واقعا این شکلیه صحبت آقای دکتر.
خیلی شیوا، مرد آموزش ما، مرد رسانه ما، ثروت ملی کشور ما.
زنده باشیم.
واقعا استاد ویژه، استاد متواضع، واقعا چهره دوست داشتنی. من خیلی خرسندم که توفیق دارم صدایشون رو به شکل زنده بشنوم.
آقای محمد صادق افراسیابی، معاون محترم مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، مدرس و طراح رشته سواد رسانه‌ای دانشگاه علمی و کاربردی هستند که ما را همراهی میکنن. الان فراد دهنوی توی گوش من داشت میگفتش که یه کتابی از آقای دکتر خجسته تازه منتشر شده بود. ساعت 12 شب من به چند سال پیش با آقای دکتر زنگ زدم، گفتم آقای دکتر من اینجا سوال دارم. خیلی هم شیک آقای دکتر خیلی صدر به خرج دادن، نشستن پاسخ دادن و مشکل من رو برطرف کردن. واقعا آقای دکتر خجسته کتاب‌هاشون توی حوزه
آقای
رسانه.
شریفی من جان. به فرهاد جواب دادم برای کسی دیگه مشکل ایجاد نکنم، چون فرهاد رو باید خلاصه یه جور مدیریت کرد.
دقیقا با شما موافقم. آقای افراسیابی، ما در مورد خدمت شما عرض بکنم که فضای رسانه‌ای کشورمون میخواییم صحبت بکنیم در حوزه آموزش. با آقای دکتر خجسته لحظه های پیش صحبت کردیم در مورد عمل کرده سازمان صدا و سیما، تجربه های گذشته‌ای که وجود داشت رو آقای دکتر گفتن به ما و یادآوری کردن به همون. فضای رسانه‌های دیجیتال ما توی این روزها توی محور آموزش چگونه است؟
ببینید واقعا حالا این تهدیدی که شاید پیش اومده تو بحث کرونا باعث ایجاد فرصت‌هایی هم شد. یک همگرایی رو ما شاهد بودیم بین رسانه‌های دیجیتال. پلتفرم‌های فعال کشور الحمدلله بینشون همگرایی ایجاد شد. واقعا نشون دادن که پلتفرم های ما در فضای مجازی خیلی جلوتر، خیلی دقیق‌تر، خیلی جذابتر از پلتفرم های خارجی میتونن با مخاطب ارتباط برقرار کنن، اطلاعات درست رو به مخاطب منتقل کردن، در بحث آموزش خیلی کمک کردن. و مهمتر از اون، ببینید آموزش به هر حال دو جنبه داره. یک سری آموزش مربوط به آموزش مرتبط با خود کرونا بود که به هر حال اینها به نظرم تا حدود زیادی توسط هم رسانه ملی و هم رسانه‌های و پلتفرم‌های فعال ما در فضای مجازی منتقل شد. اما یک بخش دیگری ناظر به این بود که خب حالا در دوران کرونا که ما به هر حال باید یک نوع خانه نشینی و قرنطینه بودن خانگی رو تجربه بکنیم، این فضا از این زمان چطور استفاده بکنیم. خود این هم یک نوع آموزشی می‌خواد، یک سبک زندگی جدیدی رو ما داشتیم تجربه می‌کردیم. تو این حالت هم پویش هایی که اجرا کردن مؤسسه تبیان در حقیقت پلتفرم هایی مثل آخرین خبر، خبر فوری، روبیکا، آپارات، اینها همگرایی که ایجاد شد، مرکز رسانه دیجیتال ما هم مشارکت کرد، صندوق اعتباری هنر وزارت ارشاد کمک کرد، پویش هایی که اجرا شد باعث شد که مردم در حقیقت آموزش بدن سبک زندگی خودشون رو به هم دیگه، و این نهضت مردمی، این همگرایی بین مردم و رسانه ها در فضای مجازی به نظرم اتفاق خوبی بود. یک بخش دیگر آموزش هم ناظر به این بود که ما ناچار شدیم، البته من اینجا بگم ما ناچار شدیم، یعنی متاسفانه تدبیر نشده بود قبلا که به هر حال آموزش از راه دور برای آموزش و پرورش برای دانشگاه پیاده سازی بشه. اما این شرایط سخت ناگزیر کرد فعالان حوزه آموزش و دانشگاه ها رو و آموزش پرورش رو که از فضای مجازی به شکل بهتر استفاده کنن برای آموزش مجازی. هرچند یک سری تهدیدها اینجا من عرض بکنم داریم، مثلا تو حوزه آموزش پرورش هرچند صدا و سیما خیلی خوب عمل کرد، اما نگرانی های ما داریم از برخی از مدارس، مدیران مدارس که همین الان هنوز از پلتفرم های خارجی در فضای مجازی برای ارتباط با دانش آموز استفاده میکنن. وقتی ما پلتفرم های خوب داخلی داریم، وقتی ما ظرفیت رسانه ملی رو داریم، چرا دانش آموز رو ببریم روی پلتفرمی که اونجا نمیتونیم بگیم اون محتوای دیگر، محتوایی که غیر از محتوایی که ما اونجا داریم به دانش آموز میدیم، محتواهای دیگرش معلوم نیست چقدر سالم باشه، چقدر مفید باشه، چقدر پلتفرم امن باشه. این هشدار رو هم من اینجا باید بدم و خواهشم اینه از مدیران مدارس حتما از ظرفیت پلتفرم های داخلی استفاده کنن، از ظرفیت های خوبی که رسانه ملی فراهم کرده استفاده کنن و حوزه آموزش رو.
چقدر پلتفرم های داخلی توی این مدت رشد کردن؟
رشد پلتفرم های داخلی خیلی خوب بود، یعنی هم پلتفرم های حوزه کتاب هم پلتفرم های حوزه آموزش باعث شد که البته ضعف هاشون هم مشخص بشه، یعنی اگه ضعف هایی داشتن مشخص شد و خوبیش این بود که به سرعت تدبیر شد برای برطرف شدن ضعف ها، مشکلاتی که بود، قطعی هایی که بود، ایراداتی که بود. یعنی این به هر حال فشار، قرآن کریم، خدا در قرآن کریم میفرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، به نظرم سختی به هر حال موجب پرورش و موجب تعالی میشه. این سختی و دشواری موجب شد که در حوزه آموزش ما واقعا در فضای مجازی رشد بکنیم. این اتفاق خوبی بود.
حالا همچنان من تا اونجایی که میدونم حتی دانشگاه های ما مثلا دارن از پیام رسان های خارجی استفاده میکنن به سبب امکاناتی که داره، به سبب اینکه همه گیرتره و به سبب اینکه افراد بیشتری دارن ازشون استفاده میکنن. اما آقای دکتر خجسته، این تناقضه به زعم شما خیلی عجیب و غریب نیست؟ یعنی ما از یه پلتفرمی داریم حرف میزنیم که در کشورمون فیلتره، اما خب دانش آموز ما، معلم ما دارن ازش استفاده میکنن.
از کدوم پلتفرم استفاده میکنن که فیلتره؟
مثلا تلگرام.
ببین من خودم دانشگاهی که هستیم 5 تا کلاس دارم در 5 جا، در 4 تا دانشگاه ما از 3 تا ظرفیت استفاده کردیم. یکی ایلرنینگ که بر از روی آداب کانکت وصل میشه که اکثر دانشگاه ها روی این گذاشتن، منتها چون هر روز یک مشکلات سخت افزاری نرم افزاری وجود داره.
بله،
مثلا من امروز 2 تا کلاس داشتم، یکیشو موفق نشدم برگزار کنم ولی کلاس بعدی موفق شدم که مثلا از اون سیستم استفاده کنم. وقتی امکان استفاده نیست، اونی که رایج بوده مثلا از واتساپ استفاده می‌کردیم که چون خیلی بین ما از تلگرام استفاده نکردیم. اصلا من تلگرام رو ببینید، بعد درباره تلگرام همیشه میگم تلگرام باید مسدود می‌شد، نه به این دلایلی که گفته می‌شد. تلگرام باید مسدود بشه که شرکت بین‌المللی که قوانین کشور شما رو قبول نمی‌کنه. این دولت باید اعمال حاکمیت می‌کرد، یعنی باید تلگرام یا قوانین ما رو قبول میکرد یا پاش از ایران بسره. همیشه مثال میزنم، مثلا فرض کن یک کشتی از یک کشوری،
بله،
یا تو آبهای ساحلی ما ماهی بگیره، چه توقعی از دولت است؟ دولت منظور که این با این کشتی اعمال قانون کنه، اینو نگرش داره، مجازاتش کنه. و الا معناش در حوزه بینانی که مثلا مثل کسی که خانواده که نمیتونه از ناموسش دفاع. تلگرام حتی بعد از ما، مثلا 2-3 ماه بعد از ما، بعد که تلگرام ما و روسیه، حالا مسئول شد، مسئولشون رو بحثای فنیش کار ندارم، من جنبه دیگه دارم میگم، اتحادیه اروپا فیسبوک رو 5 میلیارد یورو جریمه کرد.
بله،
خب چرا جریمه درست 5 6 ماه بعد از ما
نقض
بله یعنی اعمال حاکمیت اونجا باید دولت به مردم توضیح میداد این جریان آزاد اعتراض رو خب مردم برن روی رسانه‌های دیگه چه داخلی چه خارجی
اصلا آقای دکتر خجسته من قبلا هم
من خودم به این دلیل اصلا به دانشجو که من استفاده نمی‌کنم دلیلش هم اینه بنابراین دانشگاهی که ما هستیم از واتساپ اگر اون امکان ارتباطات مسلم با دانشجو در اون کلاس‌های آنلاین نبود از واتساپ استفاده شد.
من اصلا آقای دکتر می‌خوام به این نکته اشاره بکنم که تلگرام کوچه بن‌بسته، یعنی فضایی که اونجا وجود داره، محتوایی که تولید میشه فقط مختص همون فضاست، فقط همونجا محدود میشه و این شکلی نیست که مثلا ببینیم مثلا توی حالا مثلا اینستاگرام، مثل چه میدونم فیسبوک یا حالا پلتفرم های دیگری که به عنوان شبکه یا حتی مثلا رسانه اجتماعی ازشون یاد میشه بتونن این قابلیت رو پیدا بکنن که در سطح جهانی منتشر بشن. این کوچه بست بودنش هم خودش دلیلیه که من خودم خیلی در واقع بهش معتقدم که نباید استفاده بشه، ولی این که فراگیر شده رو من دارم
اینه که من عرض کردم
بله.
یه وجه دیگه یه برای تلگرام، حالا فرما شما در واقع کارآمدی تلگرامه، اینه که من عرض میکنم در واقع دفاع از
نقض حاکمیت،
نقض حاکمیت در صورت الان این ای‌لرنینگ یه محاسنی داره. آقای دکتر افسرده فرمودن منتها ببینید آموزش اساسا حضوری کامل منتقل میشه. خب مثلا من الان از دانشجو میپرسم مثلا در این موضوع سوالی دارین، تایپ میکنن گاهی مثلا میفرش باز میکنیم توضیح میده، اما وقتی که من توضیح میدم اگر کلاس باشه معلم از چهره فراگیر چه دانش آموز چه دانشجو متوجه میشه موضوع روشن یا روشن نیست، بعد این موضوع رو ممکنه بست بیشتری بده بست کمتر، اصلا ممکنه کار تعطیل کنه، فکر کنه اصلا بهتره که تعطیل کنه. اون ضعف بالاخره فضای مجازی ضعف بنیادیش همین حضور فیزیکیه دیگه. این ضعف بنیادی به این کلاس ها منتقل میشه. منتها از این برم فرصت بزرگی اگر مثلا فرض کنید فضای مجازی نبود، کرونا بود، چه اتفاقی میافتاد؟ شما در نظر بگیرید چقدر آموزش عقب میافتاد، چه اتفاق بزرگی میافتاد. اگه میخواست آموزش دائر باشه خب با این مصیبت تلفات کرونا چه کار میکرد؟ اگه میخواست تعطیل کنیم با مصیبت عقب ماندگی تحصیلی چه کار میخواست انجام، چون کرونا معلوم نیست که کی پایان پیدا کنه. بنابراین فضای مجازی طبیعی دکتر افسید یه فرصت بزرگی ایجاد کرد. حالا فرصتی از این جهت هم شد که در واقع زیرساختای فنی ما هم ضعفاش برای مسئولین روشن بشه، اونا که میخوان سرمایه گذاری کنن بدونن در کجا باید بیشتر سرمایه گذاری کنن، چه جاهای پربازده و پربازده. اینا هم یک فرصت های پیش اومد که در صورت نمیشه اینا ندید گرفت.
بله آقای افراسیاب شما نکته‌ای دارید در مورد صحبت های آقای خجسته؟
من با سرمشیشون موافقم، یعنی ما هم به هر حال همه قبول داریم که ایدئال ما اینه که، البته من معتقدم آموزش اگه ترکیبی باشه، یعنی مثلا تو شرایط عادی هم اگه ما قرار بگیریم فرض بکنید یک بخشی مثلا یک پنجم بگیم یا مثلا یک عددی از اون بخش آموزش به شکل از راه دور باشه و یک بخش بیشتری در حالت ایدئال حضوری باشه، حالا الان شاید برعکس باشه، الان مثلا معتقدم که خوبه که با رعایت اون بحث فاصله گذاری و اینها جلوتر رفتیم، انشالله کاملا اون مدیریت فضای سامانه‌ای و مدیریت به هر حال کشور رو بتونیم به دست بگیریم. خوبه که مثلا کلاس‌های رفع اشکال هم برگزار بشه. اون نکته‌ای که خودتون فرمودن نکته درستی است، به هر حال نمیشه مزایای ارتباط حضوری رو نادیده گرفت، ولی خب الان هم از روی ناچاری ما داریم به هر حال این کار رو انجام میدیم. معتقدم که حالت ایدئال اینه که این دو در یعنی در شرایط عادی در ترکیب با هم نقش ایفا بکنن، چون اونجا هم یه فرصتایی داریم. مثلا الان خود من کلاسی که در فضای مجازی دارم حتما قبلش میگم حالا که فضای مجازیه بذار جذابیت‌ها ایجاد کنم، قبلش میگم حتما مرتبط با موضوع درس جلسه خودم یه ویدئو در حد 10 دقیقه یک رو ویدئوی مرتبط سرچ میکنم، و میگذارم روی سامانه که دانشجو به هر حال خسته نشه، فقط درس نباشه. هرچند میشد همین رو هم در کلاس حضوری عرضه کرد، ولی به هر حال این سامانه های مجازی الان امکان ویدئو داره، امکان پاورپوینت داره، امکان استفاده از ظرفیت هایی داره که شاید مثلا برای کلاس باید دانشجو میرفت فراهم میکرد ارتباط رو، یه کلاسی باید میرفت که به هر حال نمایش پاورپوینت مقدور بود. الان این ظرفیت رو این فضا فراهمه و ما باید اینجا به نظرم از این ظرفیت استفاده بکنیم و شرایط ایدئال به نظر من اینه که در شرایطی کرونا نباشه، در ترکیب باید با هم باشه که از فرصت های هم فضای واقعی هم فضای مجازی استفاده بشه. اما الان که کاملا فرمایشی که کجا هستیشون به هر حال استادی هستن که دیگه به قول معروف این دیگه اوج استادیه که استاد به چهره دانشجو نگاه کنه بفهمه سوال داره یا نداره، دیگه ایشون به این تبحر رسیدن و خب پیشکسوتن و ما چه جوان‌تر هستیم هنوز به این مهارت ایشون نرسیدیم طبیعتاً.
بحث پلتفرم ها هست، آقای دکتر اشاره کردن که خب مثلا از واتساپ استفاده میشه، من خودم در واقع از واتساپ استفاده میکنم برای کلاس ها، دانشجوها هم خیلی طالبن که روی این پلتفرم باشن. دقیقاً آقای دکتر، و مثلا خب
من اسکایپ رو هم استفاده کردم ولی بچه ها خیلی واتساپ
خیلی متمایلن بهش. دقیقاً
دکتر ترکیبی استفاده میکنم باز، یعنی مثلا من هر سمن رو فضایی که دانشگاه من سوره الان ترجمه میکنم اومده از در حقیقت خودش اومده یک فضایی رو، اون فضای محیط رایگان اسکای روم نیست، اومده یک سامانه طراحی کرده از اون فضای اسکای روم کمک گرفته و در حقیقت عرض کردم میتونم پاورپوینت بارگذاری کنم، ویدئو بارگذاری کنم، ظرفیت های خیلی خوبی داره، از این ظرفیت‌ها دارم استفاده می‌کنم. کنارش یک گروه واتساپ هم تشکیل دادم، فعالیت‌های دانشجوها رو اونجا من جمع‌آوری می‌کنم، سوالاتشون رو رسیدگی می‌کنم. به نظر من اگه از همه این ظرفیت‌ها در کنار هم استفاده کنیم، خصوصاً شرکت، ببین حالا یه جاهایی قبول داره، مثلا ما میگیم توضیح آموزش، شرکت‌هایی داریم که به صورت تخصصی مثل فرادر و شرکت‌های دیگه اومدن از پلتفرم‌های داخلی دارن استفاده می‌کنن، اما تعداد زیاد و بیشتر شرکت‌ها ایرانی هستن، اما میان رو فضا رو برقدر قالب های آماده و فضاهایی که وجود داره میان اونها رو روش کار میکنن و سامانه های عرضه میکنن. باز این خوبه، یعنی باز همین هم که ما الان شرکت هایی داریم که مسلط هستن رو سامانه های خارجی، اینم باز یه سطحی از به هر حال نوآوری و خلاقیت رو میطلبه، اینم یه ظرفیته. یه ظرفیت دیگه هم میشه از واتساپ، ولی واتساپ واقعا همه امکانات رو نداره.
نداره. مثلا من سر کلاسای خودم بادم. واقعا این تجربه خودمه آقای افراسیابی، آقای خجسته، که خب من باید مثلا یه وایس بذارم، بعد مثلا 3-4 دقیقه منتظر بشم دانشجو بشنود، بعد ادامه بدم، و اگر میخوام این فضای تعاملی برقرار بشه بعد مثلا باید چند دقیقه دوباره سکوت بکنم، یه دفعه مثلا 5 تا پیغام با هم دیگه میاد، یعنی مدیریت کردنش به این آسونی نیست و این شاید یه نقیصه بزرگی باشه. ولی با این حال باز دانشجوی ما ترجیحش اینه که بیاد روی این پلتفرم به جای اینکه مثلا بره روی پلتفرم رسمی دانشگاه.
یه ظرف هم ما داریم، من رساله دکترم اصلا سایس رو خود هستم گفتگوی داشتم در از وقتی سال 97 من دفاع کردم، قبل از دفاع یکی از کسانی که مصاحبه عمیق داشتم خود آیسو خجسته بودن.
بله.
ببینید یک بحثی که ما داشتم من اونجا داشتم اینی که خیلی از کشورها برای حوزه آموزششون تدبیر کردن، شبکه اجتماعی تخصصی دارن. ما مشکلی که به نظر من در صد کلان تو ایران داریم که میگیم سرغ واتساپ، ناشی از این که ما رو فضاهای تخصصی، شبکه‌های اجتماعی علم محور، تخصص محور کار نکردیم. چرا دانشجو از واتساپ بیشتر استقبال میکنه؟ به این دلیل که در واتساپ حضور داره و خب بیشتر همون داره که هست ما مطلب رو بهش ارائه کنیم. این ناشی از نبود امکانات و ظرفیت و همینطور فقدان فرهنگ سازی لازمه، و الا اگر شما سامانه بهتر با امکانات بهتر به دانشجو معرفی کنید و خوب هم معرفی کنید، دانشجو واقعا بشناسه، طبیعتا اون احساس میکنه از این سامانه بهتر میتونه استفاده بکنه. یعنی این هم به نظر من خودش یک آسیبه، یعنی اینطور نیست که مثلا شما ببینید خیلی از کشورها همه مثلا دانشگاه میاد روی واتساپ. نه، خیلی از کشورها من مطالعاتی داشتم دیدم اونها برای بحث آموزشون واقعا فکر کردن، سیاست گذاری کردن، برنامه‌ریزی کردن. و من فکر میکنم نگاه فعالانه و نگاه غیر منفعلانه